ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز دوشنبه 8 خرداد ماه 29 ماه می شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب به مدت نیم ساعت گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌ها، تا سین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. صادق عملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه گفت نقل کردن کاندیداها در جمع هواداران خود گفته که آمده است حصر را بشکند. آقای صادق عملی لاریجانی اضافه کرده که شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود بارها مسئله رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را مطرح کرده و وعده داد که برای رفع حصر آنها تلاش کند. صادق عملی لاریجانی روز دوشنبه گفت برخی ها به دنبال این هستند تا موضوعاتی را که برای آنها راهکار قانونی وجود دارد با فشارهای پوپولیستی پیش ببرند. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان اینکه موضوع رفع حصر هم از این موضوعات است، افسود ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه سال 88 صورت گرفت. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراضهای به انتخابات سال 88 گفته می شود. شماری از چهره‌های اصلاح طلب خواستار اعمال تغییرات جدی در دولت دوم حسن روحانی شدند. جوانگرایی و استفاده از زنان مهمترین مطالبات این گروه از اصلاح طلبان اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب خواستار کاهش سن اعضای دولت دوازدهم تا حداقل 10 سال شده است و از حسن روحانی خواسته تا بخشی از تغییرات مخصوص در کابینه دوم دولت او معرفی نیروهای جدید از جمله زنان باشند. محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز بر لزوم جوانتر شدن دولت حسن روحانی تاکید کرده و افزوده که اجرای وعده‌های مهم آقای روحانی با ترکیب کنونی دولت متناسب نیست و باید تغییراتی در مدیران و استانداران صورت بگیرد. همچنین شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از حسن روحانی خواستند به عهدش با مردم در انتخابات به خصوص برای جوانسازی کابینه و اشتغال وفادار بماند. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه تحریم‌های خود علیه حکومت بشار اسد در سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد و نام 3 وزیر دولت این کشور را نیز به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تصمیم را در راستای اقدامات و فشارهای حکومت اسد و حامیان آن علیه غیر نظامیان گرفته و مجموعه تحریم‌ها را تا خرداد ماه سال آینده تمدید کرده است. بر اساس این مصوبه، وزرای دادگستری اقتصاد و توسعه اداری سوریه نیز به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. بدین ترتیب شمار افرادی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند به 240 نفر رسید. استفان زیبرت، سخنگوی صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه در توضیح سخنان اخیر آنگلا مرکل درباره روابط با آمریکا گفت که این اظهارات تنها نظر شخصی او بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای زیبرت افسود که روابط با ایالات متحده آمریکا ستون قدرتمندی در سیاست امنیتی و خارجی آلمان است و که این کشور برای تقویت این روابط تلاش می‌کند. آنگلا مرکل یک شنبه هفته جاری گفته بود که اروپا دیگر نمی‌تواند به طور کامل متکی به آمریکا و بریتانیا باشد و باید سرنوشت خود را در دست بگیرد. در ایران، گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان روز دوشنبه در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع کنندگان خواستار وصول مطالباتشان شدند. دوم خرداد هم تعدادی از سپرده‌گذاران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. در ماه‌های گذشته این افراد تجمعاتی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. و خبر آخر این که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت به صورت کامل، سالم و قانونی و توأم با امنیت و مشارکت بالا برگزار شده است. ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز یکشنبه در یک سخنرانی در مشهد دولت حسن روحانی را به تخلفات مهندسی شده در انتخابات متهم کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم. میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه بشنویم. حمله تند رئیس قوه قضاییه به رئیس قوه مجریه، شما چه کاره اید که حصر را بشکنید؟
قوه قضاییه هم تو هم الان تن تخلف کرده.
گزارشی خواهیم داشت از تازه ترین اظهارات صادق عملی لاریجانی علیه حسن روحانی. دو روز به انتخاب دوباره هیئت رئیسه مجلس مانده، آیا اصلاح طلبان فراکسیون امید از هیئت رئیسه جا میمانند؟
خارج از مجلس نیروهایی دارن فشار میارن که بتوانند اون شکست ها رو جبران بکنن.
رضا علیجانی تحلیل خود را از شرایط موجود و معامله های پشت پرده خواهد گفت. و گزارش های زد و نقیز درباره احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو، همه اینها و بیشتر در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری از اشاره نامزدها به برخی مسائل سیاسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی انتقاد کرد. آقای لاریجانی از جمله بدون نام بردن از حسن روحانی که در جریان سخنرانی‌هایش به موضوع حصر سران جنبش موسوم به سبز اشاره کرده بود گفت طرح برخی مباحث مانند رفع حصر خارج از حدود اختیارات نامزدها بوده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از نامزدهای ریاست جمهوری طرح برخی مباحث مانند رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد. اگرچه آقای لاریجانی از حسن روحانی نام نبرد، اما اشاره او به گفته‌های حسن روحانی است که در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی خود از جمله در 26 اردیبهشت ماه در زنجان گفت
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم، ما حصر قدرت را در کشورمان نمی پذیریم.
صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه با تأکید بر این که ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه 88 صورت گرفت گفت نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ فتنه واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اطلاق می شود. رئیس قوه قضاییه در گفته‌های روز دوشنبه خود عملاً گفت به فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود مبنی بر حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را هم لغو کند، قوه قضاییه این تصمیم را قبول نخواهد کرد و کار خود برای رسیدگی قضایی را آغاز می‌کند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید اصولا سکوت قوه قضاییه پیرامون مسئله حصر تا به حال خود یک تخلف قانونی است.
اصل نهم قانون اساسی رو داریم که میگه استقلال و تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی تفکیک ناپذیرند و حفظ اون دو عهده آحاد ملت و حکومت یعنی دولت میباشد و اضافه میکنه که هیچ کس نمیتواند به استناد حقوق و آزادی‌های مشروعش این اصول رو یعنی استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی رو مخدوش کنه و هیچ مقامی هم نمیتواند به استناد استقلال و تمامیت ارضی کشور ولو از طریق وضع قوانین این آزادی‌ها رو سلب بکنه، مخدوش بکنه. بسیار اصل مترقی هست، یعنی حتی قانون هم مصوبه شورای امنیت ملی که جا خود داره، اگر قانونی هم وضع بشه که حقوق مسلم و مشروع افراد رو سلب بکنه ولو به بهانه تمامیت ارضی و استقلال کشورم باشه، اون قانون هم اعتبار نداره. قوه قضاییه مرجع رسمی تظلمات هست. تو همه الانش هم که قوه قضاییه نسبت به این حصرهای غیرقانونی سکوت کرده، تو همه الان هم تخلف هست. قوه قضاییه مسئول این چیا هست اصلا؟ قوه قضاییه رسما مسئول تظلمات عمومی هست و در واقع استقرار عدالت و دفاع از حقوق شهروندان هست. قوه قضاییه از جمله ضامن حقوق متهمین هم هست، یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست. قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی. ما قانون اساسی داریم که اگر یه متهم باشه باید ظرف 24 ساعت پرونده اتهامیش تشکیل بشه و قاضی مستقل باید به اون اتهامات رسیدگی کنه، نه اینکه 6 سال 7 سال یک کسانی رو بدون حکم قضایی حبس کنن.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در پاسخ به این پرسش که آقای لاریجانی چه جریانی را در ساختار حکومتی نمایندگی و دولت را تهدید می‌کند به رادیو فردا می‌گوید به احتمال زیاد رئیس قوه قضاییه از زبان طیف تندرو اصولگراها و شاید رهبر جمهوری اسلامی حرف می‌زند.
میشه گفت با توجه به سابقه اظهارات رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی درباره حتی به نوعی داره حرف آیت الله خامنه‌ای رو منتقد می‌کنه، چون یک باری هم که آقای مطهری نماینده مجلس در دیدار حضوری با آقای خامنه‌ای درخواست رفع حذف کرده بود و پایان ماجرا، آقای خامنه‌ای گفته بود که اگه بخوایم این ماجرا رو تمومش بکنیم و برخورد بکنیم، نتیجه باب انتظار شما نخواهد بود و خیلی سنگین‌تر خواهد بود. این بحثی که آقای لاریجانی هم اعلام می‌کنه که اگر حذف تموم بشه تازه کار دستگاه قضایی آغاز خواهد شد، این یه بحثیه که توی این سالیان گذشته همواره تندروهایی که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بودن و از این تصمیم حمایت کردن مطرح کردن که میگن گزینه بعد از هست محاکمه هستش، حالا بعضن گفتن زندان یا بعضن هم گفتن که اعدام برای آقای موسوی و کروبی. بنابراین داره نمایندگی میکنه از نظر سیاسی در بدنه اون طیف تندرو رو، و میشه گفتش که در اون چالشی که در سطح بالای جمهوری اسلامی وجود داره به عنوان یک سپر ایستاده جلوی رهبری جمهوری اسلامی، که چالش الان بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور باشه، نه بین رئیس جمهور و رهبر که تصمیم گیرنده اصلی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا تعدادیش آماده است، با هم میشنویم.
آقای آمبولی لاریجانی خطاب به آقای روحانی گفتن که شما چه کارید که بخواهید حرف را بشکنید یا به مقوله حرف وارد شدید. بنده به عنوان کسی که به آقای روحانی رأی داده خطاب به ایشون میگم، ایشان رئیس جمهور منتخب 24 میلیون نفر هستند که در یک فرایند کاملا دموکراتیک به نام انتخابات برگزیده شدند. در کجای دنیا یک منتصب به یک منتخب خطاب و عتاب میکنه و او را هیچ کاره میخوانه؟
من به عنوان یک ایرانی احساس شرمندگی میکنم از اینکه رهبر معنوی کشورم که باید با مقام روحانی خود سرمشق ما ایرانی ها باشه، حتی اونطور که طرفدارانش ادعا میکنن رهبر شیعیان جهان، اینقدر بد اخلاق و بد دهنه که رهبر عربستان و احمق و بی‌بصیرت و غیره مینامه. یادم میاد در یکی از سخنرانیاش بر سر برنامه هسته‌ای گفت آمریکا غلط میکنه فلان و همان کنه. خب آقای خامنه‌ای، ادب و نزاکتت کو؟ شما اگه خیلی دلت برای ایران و ایرانی میسوزه، چرا جلوی تقلب انتخاباتی، فساد دولتی، رشوه خواری، زمین خواری، دزدی‌های نجومی شهرداری تهران و قوه قضاییه رو نمیگیری؟ من واقعا برای شما و طرفداراتون متاسفم، چرا که شما ما ایرانی ها رو با این نحوه بیانت شرمنده میکنی. شما فقط بلدی شعارهای تو خالی بدی، اونم با بددهنی. بچه های ما باید اینا رو از شما رهبر معنوی شیعیان جهان بیاموزن. من واقعا متاسفم.
ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس را برای یک سال آینده انتخاب خواهند کرد، انتخابی که به دلیل انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره ترکیب این هیئت رئیسه به حساسیت‌های دامن زده. در هیئت رئیسه کنونی مجلس هر دو نایب رئیس، یعنی مسعود پزشکیان و علی مطهری، از فراکسیون امید هستند. همچنین از میان شش دبیر هیئت رئیسه 3 نفر از نمایندگان این فراکسیون در هیئت رئیسه حضور دارند. این فراکسیون 2 ناظر از 3 ناظر فعلی هیئت رئیسه را نیز به خود اختصاص داده. اما تکرار چنین ترکیبی در هیئت رئیسه مجلس به ائتلاف فراکسیون امید متشکل از اصلاح طلبان با اصولگرایانی نیاز دارد که به عنوان میانه رو شناخته می شوند. آیا چنین ائتلافی شکل گرفته؟ رضا علیجانی به این سوال پاسخ میدهد.
به صورت معمول سال یک بار خوب هیئت رئیسه انتخاب میشه و سنت هم این بوده که کمترین تغییر به وجود میاد. انتخاب آقای مطهری در مجلس جدید در سال اول خوب یه مدار تو فضای انتخابات بود و پیروزی 30-0 لیست امید در تهران و همینطور ورود بخش زیادی نزدیک 100 نفر، حدود 100 نفر، کمی بیشتر کمتر، از نمایندگان این لیست به مجلس. و خب اونها وقتی که آقای عارف ریاستش رأی نیاورد و حالا پشت صحنه مسائلی میگذشت، آقای لاریجانی کوتاه نمی اومد. به هر حال آقای مطهری و آقای پزشکیان وارد هیئت رئیسه شدند. امسال شاید دو تا اتفاق این رو یه مقدار قابل بحث کرده. یکی مواضع خود آقای مطهری است که البته بی سابقه نبود، ولی این مواضع ادامه پیدا کرد و این خوب باعث نگرانی و عصبانیت جریان تندروس که برخی از مسائل با این صراحت از زبان نه تنها یک نماینده مجلس بلکه از زبان نایب رئیس مجلس مطرح بشه. نکته دوم هم پیروزی آقای روحانی است که جریان مقابل رو به مقابله وادار میکنه و ما این دورخیز ها و عصبانیت ها رو میبینیم. شاید اون جریان هم میخواهد نوعی خونسا بکنه شکست پاهشش رو در انتخابات ریاست جمهوری با یک کار نمادین، کاری که ما در مجلس خبرگان هم دیدیم. یعنی در انتخابات مجلس خبرگان وقتی که مصباح یزدی و محمد یزدی رای نیاورد، اونو به شکلی به اصطلاح سمبولیکی یک برخورد روانی کردن به گمان من و آقای جنتی رو به ریاست مجلس رسوندن. اینها نشون میده که خب جنبندی بکنم، خارج از مجلس نیروهایی دارن فشار میارن که بتوانن اون شکست ها رو جبران بکنن و یک کار نمادین بکنن. حالا آقای لاریجانی چقدر این با این فشارها همسویی نشون بده این قابل بحث. شنیده هایی وجود داره که به هر حال پایداری چی ها طیف آقای لاریجانی و حتی بخشی از طیف مستقل مجلس اینها با هم معامله هایی کردن و میخواهند اساسا لیست امید در بین هیئت رئیسه هیچ نماینده ای نداشته باشن. اما در این فاصله خبرهای عکسی هم آمده که گفته میشه نه، همچون ائتلافی برای شکست اعتدالیون اصلاح طلبان وجود نداره. این تا فردا خوب به هر حال سرنوشت این شنیده های متضاد روشن خواهد شد.
با توجه به تعدادی که فراکسیون امید داره تو مجلس و مستقلا هستند و همطور که اشاره کردید پایداری و بقیه، آیا بدون هیچ گونه همکاری بین لیست امید و مستقلها یا نمایندگان نزدیک با آقای لاریجانی این امکان وجود داره که در هیئت رئیسه ما شاهد یک نماینده اصلاح طلب باشیم یا خیر؟
حتما نیازمند ائتلاف هستند اصلاح طلب و اعتدالیون اگه بخوان نمایندگی داشته باشن، و عکسش هم همین هست. یعنی پایداریچی ها که خوب تعدادشون زیاد نیست، ولی طیف آقای لاریجانی و مستقل ها و پایداریچی ها اگر دسته ائتلاف و اجماع به هم دیگه بدن و اجماعاً به هیچ نامزدی از اصلاح طلب ها رأی ندن، میتوانن اصلاح طلبان رو از هیئت رئیسه حذف بکنن. در اینجا خوب نقش مستقل ها و نقش بخشی از اعتدالیون که به هر حال در حمایت لیست امید قرار داشتن، بعضی هاشون در تهران یا شهرستان ها وارد مجلس شدن، مهم و تعیین کننده خواهد.
این اعتدالیون که میگید آقای علیجانی، یعنی دقیقا اصولگرایانی که با لیست امید اومدن بالا؟
بله بله، مثل خود آقای لاریجانی که به هر حال آقای نعمتی و در شهرستان ها هم خوب بودن، افرادی که با به علت نبود نامزد اصلاح طلب مورد تایید فهرست امید قرار گرفتن و به مجلس وارد شدن.
صدای رضا علیجانی رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی که در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش ضبط شده بود به سوالات درباره انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس پاسخ میداد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز دوشنبه کنترل مبادی ورودی دام قاچاق به ایران و نیز کشتارگاه‌ها را وظیفه سازمان دامپزشکی دانست و شیوع تب کریمه کنگو را نشانه‌ای از ضعف نظارت مسئولان سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی قلمداد کرد. این در حالی است که ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تب کریمه کنگو در کشور تحت کنترل است و افزود که این بیماری از 20 سال پیش تا کنون هر سال در بهار تابستان در ایران مشاهده شده و موارد آن امسال از سالهای گذشته کمتر هم هست. دکتر محمد جواد امان، رئیس علمی شرکت دارویی IBT در آمریکا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
بله، کاملا درسته. عرض مواردش احتمالا قبل از 20 سال هم بوده، ولی 20 سال هستش که مواردش ثبت میشه. در سال رقمی حدود 50-60 نفر تقریبا به این بیماری مبتلا میشن. معمولا بیماری خوب کنترل میشه، به همین دلیل به یه اپیدمی وسیع منجر نمیشه. سال گذشته فکر کنم 62 نفر تو ایران مریض شدن، امسال تا به حال 28 نفر بوده. گفتن اینکه آیا این تعداد الان کمتر شده یا نه مشکل، چون تازه 2 ماه از سال گذشته. تقریبا تمام موارد بیماری یا تو بهار یا تو تابستون. ولی به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. چیزی که یک کمی غیر عادی هست اینه که موارد این بیماری الان هم تو زاهدان دیده شده که بیشتر تعداد تو زاهدان بوده بعد و معمولا هم تو همون سیستان بلوچستان هست اکثر موارد. و بعد این مواردی که در اصفهان دیده شده که البته هنوز همش تایید نشده، حتی موردی که بیمار فوت کرده و دفنش کرده نتیجه نهایی آزمایش نیامده از انستیتو پاستور که بدونن که این اصلا تبع کلینیک کنگو بوده یا نه، ولی اینکه در دو نقطه با فاصله اینقدر زیاد بوده این یه چیزیه که به هر حال وزارت بهداشت باید بهش توجه بکنه که آیا ریشه این دوتا از یه جا بوده یا نه. چون اگه از یه جا باشه باید اینو دنبال کنن و ببینن که تو این دامداری ها تدابیر پیشگیری کننده رو پیاده بکنن تا جلوش گرفته بشه.
آقای دکتر رحمان، در مورد نحوه ابتلا به این بیماری گفته میشه که با تب و خونریزی همراه و از طریق کنه و تماس با دام آلوده و فرد مبتلا انتقال پیدا میکنه. در این باره بیشتر از شما بشنویم.
این بیماری در بین دام‌ها گاو و گوسفند و شترمرغ حتی زیاد دیده میشه و شیوه انتقالش هم از طریق کنه هست. چون دوره کمون این بیماری حدود 7-8 روز هست تو این دام‌ها، فرصت بنزه کافی هست برای کنه بشینه روی دام، ویروس رو بگیره و بعد بشینه روی دام بعدی و به این ترتیب ویروس رو منتقل بکنه. کنه میتونه این رو به انسان هم منتقل بکنه اگر رو بدن انسان بشینه و ویروس رو وارد بدنش بکنه. ولی اکثر موارد تب کریم کنگو از طریق کار قصاب‌ها که با گوشت سر کار دارن، گوشت دام بیمار از اون طریق بهشون منتقل میشه. از طریق خوردن گوشت پخته شده اصلا این اتفاق نمیفته، چون بعد از پخته شدن گوشت ویروس کاملا از بین میره. خیلی مهم هستش که مردم گوشت رو از یه منابعی تهیه بکنن که قابل اعتماده، مورد تایید اون مؤسساتی که مسئول این کار هستن مثل فکر کنم سازمان دامپزشکی مورد تایید باشه و این احتیاطا رو بکنن. این بیماری در ایران همیشه بوده، حداقل تو 20 سال گذشته میدونیم، و آمار مرگ و میر بیماری توی کشورهای مختلف یه چیزی بین 10-50%، یعنی بین 10-50% کسایی که مبتلا میشن به این بیماری توی کشورهای مختلف گزارش شده که میمیرن در اثر بیماری. ولی توی ایران این رقم به حدود بین 10-15%، یعنی 10-15% کسایی که بیمار میشن. این خودش نشونه اینه که توی ایران نسبتاً اون زیرساخت بهداشت عمومی که وجود داره خوب کنترل میکنه اینا نسبتاً.
آقای دکتر، از انسان به انسان هم این بیماری قابل انتقال هست؟
به سختی اگر که با تماس مستقیم باشه و طریق مایعات بدنی وارد خون یا وارد سطوح مخاطی بدن اگر قرار بشه، در اون صورت میتونه منتقل بشه. به همین دلیل وقتی که یه بیماری مشکوک به داشتن تب کریم کنگو باشه باید ایزولش بکنن و با احتیاط خیلی زیاد باش نشه، ولی از طریق هوا، از طریق تنفس و این چیزا منتقل نمیشه. نه.
علائم ابتلا به این بیماری چه هست و شهروندان چه وقتی باید به پزشک مراجعه کنند؟ چون گفته شده که بعضی از اونهایی که درگذشتن به دلیل رجوع دیر هنگام به پزشک بوده.
بله، اولا که دارو وجود داره برای این ویروس، داروی ریباویرین نسبتا خوب کار میکنه اگر که بیماری زود تشخیص داده بشه. عوارض بیماری شروعش معمولا مثل عوارض سرماخوردگی و آنفولانزا هست، تشخیصش زیاد راحت نیست. اون عوارضی که خیلی مشخصه تب هموراژیک هستش معمولا دیرتر خودشو نشون میده، آدم باید سعی کنه زودتر از این به دکتر بره. معمولا به طور دائم اینفلوئنزا و سرماخوردگی وجود داره، دلیل نداره کسی به این بیماری فکر بکنه اگر که این سیمتوم رو داشته باشه. ولی اگر کسی با دام سر و کار داشته یا مثلا توی کشتارگاه کار میکنه، در اون صورت جهت احتیاط باید مثلا به دکترش خبر بده اگر که عوارض این چنینی میبینه، اینا که زودتر تشخیص بده. ولی به هر حال بازم بگم این یه عدد خیلی خیلی کوچیکه تو ایران و هر سالم بوده، ولی خب الان به خاطر فضای مجازی اینا خب خبرهای مدار بهتری تر پخش میشه و ترس و نگرانی ها هم یه مقدار اون در موردش غلوب میشه. تا به حال هیچ علامتی وجود نداره که این شیوع امسال با موارد سال گذشته فرقی داشته باشه سالهای گذشته.
صدای دکتر محمد جواد امان رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهیه روانشاد. چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی روز یکشنبه با ارائه برنامه ویژه‌ای در بزرگداشت عباس کیارستمی به کار 5 روزه خود در شهر کلن آلمان پایان داد. در این فستیوال بیش از 20 فیلم داستانی، مستند و کوتاه به تماشا گذاشته شد که 8 فیلم بلند آن ساخته اول سینماگران جوان ایران بود. درباره برنامه یادی از عباس کیارستمی در این جشنواره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و دنیا، در 14 تیر ماه سال گذشته پس از یک دوره طولانی درمان و معالجه در تهران و پاریس درگذشت. از نزدیک به 11 ماهی که از مرگ این فیلمساز نوگرا می‌گذرد، هر جشنواره‌ای که در دنیا برگزار شده بدون استثنا برنامه ویژه‌ای هم در تجلیل و قدردانی از او برپا کرده. یکی از تازه ترین برنامه ها در این راستا روز گذشته در آخرین روز چهارمین جشنواره فیلم های ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار شد و در آن دو فیلم مستند و داستانی به ترتیب با نام های در نزدیکی کیارستمی و کلوزاپ به نمایش درآمد که اولی به کارگردانی سینماگر ساکن آلمان محمود بهرازنی است و دومی ساخته خود کیارستمی. آقای محمود بهرازنیا که نزدیک به 10 فیلم مستند در کارنامه دارد در گفتگو با رادیو فردا در محل فستیوال فیلم‌های ایرانی درباره فیلم مستند در نزدیکی کیارستمی اینطور گفته:
دو نگاه راجع به آقای کیارستمی وجود داشت، یکی نگاهی که تو ایران بود با ضدیت کامل و یک نگاه انسان دوستانه و حمایت از یک هنرمند واقعا جهانی به نام عباس کیارستمی بود. این فیلمو من به این خاطر ساختم که این دو تا نگاهو نشون بدم. من در ایران با منتقدان بودم و راجع به آقای کیارستمی صحبت می‌کردن که فقط منفیه، و بعد رفتم با برتولوچی صحبت کردم، با جولیت مینو صحبت کردم، با آنگلوپولوس صحبت کردم، با یوسف شاهین صحبت کردم. اینها خب گل سرسبد هنر سینمای دنیا هستن و اینا دقیقاً عکس اون حرفی رو که تو ایران میزنن. به نظر من فیلمسازای ما، جوانای ما باید برن ببینن این مرد چی بود، و به جای این همه بزرگداشتا باید رو کارهایی که کرده کار بشه. به نظر من تو ایران باید عباس کیارستمی رو نشون داد که چی بود، چون اون از زمان خودش جلو بود. من با کیارستمی خیلی دوست بودم و از فیلم کلوزآپ در واقع ارادت بهشون پیدا کردم و برای خودم تو دنیای خودم کشف کردم که این مرد چیز استثنایی باید باشه.
چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی روز یکشنبه با نمایش دو فیلم در تجلیل از عباس کیارستمی و سه فیلم دیگر به کار پنج روزه خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه همراه با مهتاب وحیدی راد میریم سراغ یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. او شهروند بهایی 65 ساله است که 21 تیر ماه سال 91 در تهران بازداشت شد. سه ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و سرانجام در اردیبهشت ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 10 سال زندان محکوم شد. عادل نعیمی، شهروند بهایی ساکن تهران که مانند بسیاری از دیگر شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم بود، در مؤسسه علمی آزاد بهاییان در رشته حسابداری تحصیل کرد و پس از آن کارگاهی راه اندازی کرده بود و به کار ساخت و تولید اسباب بازی مشغول بود، تا اینکه در تابستان 91 بازداشت شد و اداره این کارگاه را فرزندش بر عهده گرفت. او همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. اما از این خانواده چهار نفره تنها پدر خانواده نبود که زندانی شد. الهام فراهانی، همسر عادل نعیمی، همزمان با او بازداشت شد و فرزندش شمیم هم 10 روز پس از بازداشت پدر در پی احضار به دادسرای شهید مقدس اوین. این مادر و پسر یک ماه بعد به قید وثیقه آزاد شدند، اما چندی بعد به اتهام‌های مشابه با پدر خانواده به ترتیب به 4 و 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. شمیم نعیمی، فرزند خانواده، اسفند ماه گذشته با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد، اما مادرش الهام فراهانی هنوز برای گذراندن حکمش در زندان به سر می‌برد. عادل نعیمی، برادر عفیف نعیمی، از مدیران زندانی جامعه بهایی ایران است. این دو برادر به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تأسیس و عضویت در تشکیلات غیرقانونی متهم شدند. اتهام‌هایی که معمولاً در پرونده بهاییان درج می شود، اما جامعه جهانی بهایی و مدافعان حقوق بشر آنها را بی اساس و غیرقانونی می دانند.
با ملاقاتی که از مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو با باقی برنامه‌های رادیو فردا تنها می‌ذارم.